أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الله. بحث در این بود که اگر کسی اکراه میکند دیگری را و وادارش میکند که بیا مرا بکش، اقتلنی و الا لقتلتک، تهدید میکنه اگر مرا نکشتی خودت رو میکشم. اینجا گفتیم یکی از این جهت که آیا با این اذن جایز میشد قتل یا نه، که عرض شد نه، حق الله است، قتل نفس حرام است، و اگر کسی به دیگری اکراه بکند مرا بکش، این حرمت قتل نفس برداشته نمیشه. بلا خلاف بلا اشکال، کما اینکه صاحب جواهر فرمود. یه بحث این بود که خب حالا اگر بانک حرامه، حق ندارد او را بکشد، اگر کشت آیا قصاص داره یا نداره؟ جایز نبود براش، این اکراه هم کرد، اذنم داد، گفت بیا مرا بکش، گفتیم حرامه، در عین حال آماده شد و اون شخص رو کشت، قصاص داره یا نه؟ گفتیم دو قول است. بعضی گفتن قصاص نداره، اسم مرحوم محقق در شرایع، مرحوم شیخ در خلاف، اینا میگن قصاص نداره. یک قتل نفس مؤمنی است که قصاص یا دیه درش نیست. وجهش چیز گفتیم برای خاطر این که این خودش اذن داده، اذن که داد یه حق القصاص مال خودشه، مال خود شخصه. کسی که کشته میشه اون لحظه آخر آنما که داره روح از بدنش خارج میشه، کسی او رو کشته، در اون لحظه آخر حق القصاص که از این قاتل بتونه قصاص بگیرد بهش ملحق میشه، مالک این حق میشه و میمیره. یک لحظه قبل از موت مالک این حق شد و مرد. این حق از مورث منتقل به ورثه میشه. این که میگیم ورثه ولی دمند و میان تقاضای قصاص میکنند، تقاضای دیه میکنند، این حق اولا و به ذات مال اونا نیست، اولا و به ذات مال خود اون شخص مقتوله. قبل از موتش یک آن یک لحظه مالک این حق شد و مرد. این حق از اون مقتول منتقل میشه به ورثه، ورثه میان مطالبه میکنه. عرض کردیم اشکالش، گفتیم که چجور میشه در زمان حیات این مالک این حق بشه. اینجور تصور کرد، آنما در همون حالی که داره میمیره، که هنوز عرض کنم که موت محقق نشده، مالک این حق میشه و میمیره. اینجور تصور کرد. خیلی از بزرگان در موارد دیگه ما اینجور تصور رو داریم. خب مالک شد و مرد، پس این حق مال خودشه. وقتی این حق مال خود این مقتول هست، به ارث میرسه به ورثه، ورثه میتونن بیان مطالبه قصاص بکنند، از باب اینکه از مورثشون بهشون ارث رسیده. خب خودش که ذی حق است، اولا به طریق اولا میتوند مطالبه بکند یا عفو بکنه، بگه من عفو میکنم. تجربه فرمودین اگر این آقا مرا کشت، از حق خودم گذشتم، چون حق مال خودشه. شاهد اینم که میگیم حق مال خود اوست، از او منتقل میشه به ورثه، دو تا شاهد داریم. یکی یشهد علی ذلک، این که از همین دیهی که میگیرن ورثه، این شخص کشته شد، حالا قصاص رو تبدیل کردن به دیه، دیه میگیرن. این مال مال مقتوله، نه مال ورثه. اگر دینی دارد اون مقتول، از همین مال دین رو ادا میکنه. اگر وصایایی دارد، گفته اینقدر نماز به من برای من بدید، اینقدر روزه بدید، اینقدر مثلا وصیت کرده چقدر به فلانی بدید، از همین مال میتونن ادا کنن. پس اگر ملک ورثه بود، این مال مال اونها بود، چرا دیون میت رو ازش ادا کنن؟ پس این که فتوا دادن علما صریحا که از این دیه دیون میت ادا میشد، وصایایی که کرده از همین مال برمیدارن وصیت او رو اجرا میکنن. این یه جهت، یه شاهد که میگیم به این دلیل ملک خودشه و حق خود میت است. حالا همونو تبدیل میکنن، تبدیل میکنن به قصاص، به دیه. بله؟ خب همون حق القصاص، حق القصاص این حقشو گذشت میکن. ببینید حقشو میبخشه. این حق القصاص متعلق به خود منیته. تجربه فرمودید؟ قبل از این که بمیره میگه من عفو کردم اینا از قصاص. ورثه از او منتقل میشد بهشون، وقتی خودش گذشت کرد دیگه چیزی نیست که منتقل بشه، حق ساقط شد. نه نه، میگه در آینده تو اشکال نداره، میگه در آینده اگر من حقی نسبت به کسی پیدا کردم گذشت کرد. چه اشکالی داره؟ بله میتونه، بله میتونه، بله اشکال نداره. مال خودشه. یکی دیگه، حالا شاهد دیگر، شخص مریض شده، میبرندش مریض خانه، میخوان اتاق عمل فردا عمل بکنن، طبیب براءت میخواد، میگه اگر بنویسید که اگر این عمل باعث مرگ این شد، طبیب بری باشد ذمش از دیه. اینا امضا میکنند، تبرئه میکند ذمه طبیب را، که اگر من به وسیله این عملی که این طبیب میخواد انجام بده مردم، عفو کردم، گذشت کردم طبیب. این یه چیز مرسومی است. پس در زمان حیات خودش عفو میکنه طبیب رو، تبرئه میکنه، که میگن براءت میگیرن، یه مکتوبی، کتابتی، یه چیزی مینویسن، تبرئه طبیب، میره عمل میکنه. اینم شاهد دوم، هم از این مال وصایای او دیونش رو ادا میکنند، و هم در زمان حیات میتوند تبرئه کند مریض طبیب را. اینا شاهد این است که بالاخره این حق، حق القصاص مال خودشه، یا حق دیه مال خودشه، از این منتقل شد به ورثه. وقتی شد مال خودش، ورثه میتونن عفو بکنن، خودش نمیتونه، به طریق اولا خودش میتونه. بنابراین پس این اذنی که میده، میگه مرا بکش، معنای این اذن این میشد که من تو رو از قصاص عفو کردم، از دیه عفو کردم. توجه فرمودی؟ بنابراین پس ولو این فعل حرام است، اون شخصی که این بهش میگه مرا بکش، حق ندارد این کار رو بکنه، حرامه. اما اگر کشت قصاص نداره، چرا؟ چون خودش اذن داده و اذن معنای اذنش یعنی عفو کردم تو رو از این حق قصاص. این قول عرض کنم که مرحوم محقق هست، تعبیر مرحوم محقق اینه در عرض کنم که شرایع. ایشون فرمود لو باشره، حرام است، نباید این شخصی که تهدیدش میکند مرا بکش او رو بکشد، اما لو باشره، مباشرت کرد، اومد او رو کشت، لم یجب القصاص، قصاص بر او نیست. چرا؟ لانه این شخصی که الان داره میمیره، لانه کان ممیزا، آدمی است تمیز میده، تشخیص میده، اینجور نیست که از مثلا شعور رفته باشه بیرون. لانه کان ممیزا اسقط حقه بالاذن، اون حق القصاصش رو اسقاط کرد به اینکه اذن داد. وقتی این حق ساقط شد، فلا یتسلط الوارث، دیگه وارث حق ندارد بیاد بگه من میخوام قصاص بکنم، این حق ساقط شد. خود این مورث که صاحب حق بود اسقاط کرد این حق رو، دیگه چیزی نیست که منتقل به ورثه بشه. فلا یتسلط الوارث، این فرمایش مرحوم محقق. پس لم یجب القصاص، صریحا فتوا میداد در اینجا قصاص نیست، به جهت اینکه خود این شخص حق قصاصش رو اسقاط کرد. مرحوم شهید در مسالک فرمود انه الاشهر، این که میگیم قصاص نداره قول اشهر است. مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه فرمود و هل علیه القصاص، آیا این شخصی که تهدیدش کرد مرا بکش و او رو کشت، آیا قصاص داره؟ هل علیه القصاص فیه اشکال، این که بگیم قصاص داره فیه اشکال. و ان کان الارجح عدمه، ارجح عدم قصاص است، ورثه حق ندارن قصاص کنن او رو. توجه فرمودید، ببینید معنای، حالا اینو میگیم الان این بحث میاد که نمیتوند اذن بده، یعنی شرعا نمیتونه اذن بده، یعنی اذنش موجب جواز نمیشه، اما یه حقیست، کاری نداریم به حرمت. حق القصاص یه امر شرعا جایزه یا نه، اون یه هر مورد دیگه است. پس در حق بیاد، حق القصاص به عهده او گرفت، هر دو گرفت، این حق میتونه اسقاط کنه. میگه این حق اگر ثابت شد من اسقاط کردم، اشکال نداره.
این حق القصاص مبتنی بر اجازه، آیا این اختیار داره این اجازه رو بده یا نده؟
یه حقی به مالک حقیست میتوند از حقش بگذره. آیا جایزه یا جایز نیست، یه حرف دیگه است. ببینید ثبوتش ما میدونیم ثابت میشه. گفتم به طبیب میاد، اون شخص طبیب رو تبرئه میکند، همون که ثابت نشده که. میگه اگر به وسیله این معالجه شما این عمل شما موجب مرگ من شد، من ذمه شما رو از دیه عفو کردم.
بله، عفو می‌کنم، چون که هم حق و هم همچین اجازه،
هنوز ثابت نیست. نه، هنوز ثابت نیست.
چرا؟ اجازه دادن به طبیب برای اینکه عمل بکنه و اگر احیانا حادثه می پیش،
پس چیزی که اگر پیش اومد، هنوز حق ثابت نیست. به خود شما میگید ثابت نیست.
برای اینکه چاقوی جراحی رو بگذار و اگر من مرد
اگر مردم چی؟ یعنی این حق پس چیزی که هنوز ثابت نیست رو عقد میکنه.
اما مورد اجازه مورد مجازیه.
بله ببینید، اما حالا مسلط بر طب نیست، یعنی اذنش موجب جواز نیست. نه نه، در حکم وضعی حق اسقاط میکنه، اما اینکه اذن میداد که من رو بکش، میگیم این اذن موجب جواز نیست، چون خودش نمیتونه خودشو بکشه، جایز نیست. چه جور میتوند به دیگر بگید من رو بکش و جایز باشد؟ پس این رو جوازه. این که میگیم لا یتسلط علی نفسه، یعنی حق ندارد شرعاً شارع مقدس اجازه اینجور تصرف رو به نفس خودش بهش نداده، حق نداره خودتو بکشی. وقتی من یعنی لا یجوز، وقتی لا یجوز که من خودم رو بکشم، به دیگری هم لا یجوز بگم من رو بکش. حالا بنابراین پس جواز و عدم جواز یه بحثه، حق یه بحث دیگریست. حق الناسه، قصاص حق الناسه، دیه حق الناسه. این حق الناس گفتیم متعلق به خودش میشه نه به ورثه. آنن ما قبل از موت مالک این حق میشه و میمیره. قبل از این که مالک این حق بشه میگه اگر چنین حقی به عهده من آمد عفو کردم. به طبیب میگه شما من رو جراحی کن، اگر در ضمن عمل موجب مرگ من شد و حقی پیدا کردم، الان نداره، اگر حقی پیدا کردم گذشت کن. همونجور که اونجا میتوند گذشت کن، اینجا میتوند به خود اون شخص اگر من رو کشتی من حق قصاص رو عفو کردم. بنابراین عرض کردم امام فرمود ارجح این است که قصاص نیست. اگر گفتیم مثلا تبدیل به دیه هم بشد، دیه هم نداره. مرحوم محقق هم صریحا فتوا میده لم یجب القصاص. در مقابل قول دوم میگه فیه القصاص، که گفتیم مرحوم های خویم فرمود الازهر ثبوت القصاص، حق ندارد او رو بکشه، اگر کش قصاص میشه. عرض کنم که دلیل مسئله، یکی مرحوم شهید در مسالک استدلال میکنه، فرماد به ان القتل لا یباح بالاذن. وقتی انسان اذن داد میگه مرا بکش، حتی تهدیدم میکنه اگر نکشتی خودتو میکشم، لا یباح بالاذن، بر اون طرف کشتن مباح نمیشه. وقتی اذن موجب اباحه قتل نیست، فلم یسقط به الحق، حق القصاص هم به همچه اذنی ساقط نمیشه. توجه فرمون بله اکراه میکنه ده همین. ببینید حالا این دلیل مال آقای خویی نیست، این دلیل مال مرحوم شهیده. حالا برسیم دلیل آقای خویی هم میگه. دلیلی که مرحوم شهید در مسالک بر قول دوم میارد، فرماد که این قتل با اذن، که میگه اقتلنی، بکش مرا، تهدیدم میکنه اگر نکشی خودتو میکشم، اذن میده به او در کشتن، این اذن با این اذن قتل مباح نمیشه، قتل حرام، به حرمت خودش باقی است. ولو این میگه بکش، اما حرمت به جای خودش هست. اذنی که موجب اباحه نمیشه، حقم به او ساقط نمیشه. توجه فرمودید، حق القصاص هم این اذن میخواد حق رو ساقط کنه. این اذن نتونه از حرمت رو برداره، حقم حق القصاص هم از بین نمیره. عبارت اینه: لأن القتل لا یباح بالاذن فلم یسقط الحق به، چون موجب اباحه قتل نیست. حالا او داره میگه بکش، اذن میده، موجب اباحه قتل نشد، فلم یسقط الحق به، با این اذنی که موجب مجوز نیست مسقط حقم نیست. عرض کنم که یه تشبیه میکنه مرحوم شهید در مسالک، میگه شبیه این است که یک زنی به یک مردی اجازه بدهد که بیا با من زنا کن، اذن میدهد به زنا. خب این اذن که مبیح زنا نیست که، همین جور که مبیح زنا برای اون طرف نمیشه مسقط حقم نیست، حدش میزنن اون طرف، هم برای او حرام است زنا با این که زن قبول کرده متابع است، اذن میده بیا با من زنا کن، اما هم حرمت باقی است و هم حد ثابت است با این اذن. نه، حالا بحث اجبار نیست اونجا، اذن الان به همین حرمت هم میخوام ببینید این اذنی که میده آیا مجوز مسقط حق میشه یا نه. میگه همین جور که حکم تکلیفی رو از بین میبره، حکم وضعی که حد است اونم از بین میبره. حالا شبیه تشبیهی که میکنن اینه، عرض کنم که و اشبه ذلک به اذن المرأه فی الزنا و متابعتها فانه لا یسقط به الحد. حالا ما داریم نقل میکنیم، حالا شاید خودمون بهش اشکال بکنیم، حالا اجازه بدید ما نقل میکنیم. بله، تشبیه کردن اینجا رو که اذن به این میداد که مرا بکش، حرمت از بین نمیره، حرمت که از بین رفت با این اذن حقم ثابت نیست، حق القصاص هم ساقط نمیشه. کما این که زن اذن میده به من زنا کن، حرمت رو که بر نمیداره حدم بر نمیداره. این فرمایش که مرحوم شهید داره. مرحوم های خوی استدلالی که میکنن همون استدلالی است که بعضی از آقایون فرمودن، میفرمود بر این که بله به ان الانسان غیر مسلط علی اتلاف نفسه، هیچ انسانی مسلط بر این که خودشو بکشد نیست، همچه اذنی به خودش ندادند. پس وقتی نمیتوند خودش رو بکشد، مسلط نیست، غیر مسلط علی اتلاف نفسه لیکون اذنه بالاتلاف مسقطا للزمان، خودش همچه حقی ندارد تا اذنش مسقط زمان باشد. خودش نمیتوند خودش رو بکشد، چجور میتوند اذن بدهد به دیگری و این اذن مسقط قصاص باشد؟ توجه فرمودید؟ پس تقریبا ایشون از همین باب که این حق مسلط بر تلف کردن خودش اتلاف نفسش نیست، حق ندارد، جایز نیست برای خودش رو بکشد، پس نمیتوندم اذن بدهد، اذنش مسقط قصاص نیست. اینم استدلال مرحوم آقای خویی. وقت در زیرش هم بروند فعمومات القصاص محکمه، بنابراین عمومات قصاص که اگر مؤمنی شخصی مؤمنی را کش قصاص میشه اینجا حاکم است، این شخص اینو کش، ولو اذن داده اذن مؤثر نیست. وقتی اذن مؤثر نشد عمومات قصاص میگه اگر این شخص اون مکره را کش قصاص میشه. این مجموع استدلالی که برای قول دوم که فرمان قصاص ثابت است. میشه به این دو استدلال ایراد گرفت. عرض کنم که همون که قبلا گفتیم ما دو بحث داریم، یکی اباحه قتل که آیا این اذن بکش مرا، این اذن موجب میشه شرعاً بر او جایز باشه قتل، حرمت قتل با این اذن برداشته بشه؟ گفتیم نه. توجه فرمودین؟ پس این که مرحوم شهید میفرماد بر این که ان القتل لا یباح بالاذن، کسی بحثی نداره، هیچ کس نمیگد اذن موجب اباحه قتل میشه، اما اذن مبیح قتل نیست یه مطلب، اما مسقط حق بودنش بحث دیگر است. یه حقی به عهده این شخص آمده که گفتیم در قتل دو حق هست، یه حق الله یعنی حرمت، یه حق الناس یعنی قصاص. اذن این در حق الله هیچ تأثیر نداره، لا یباح بالاذن، مباح نمیشه، حرمت به قوت خودش باقی است، اما این حرمت باقی بودن منافاتی ندارد با اینکه انسانی از حق القصاص خودش بگذره. من حق القصاص دارم، حق دیه دارم به این عهده این قاتل، میتونم ازش بگذرم. پس این عبارتی که لا یباح قتل لا یباح بالاذن فلم یسقط الحق به، اینا دو بابه، وقتی مباح نشد پس مسقط هم نیست. چرا؟ ملازمه با هم ندارن. وقتی اذن داد جایز نشد شرعن، اما آدم نمیتونه بگه از حقم هم گذشته، اذنش مسقط، اذنش مبیح للقتل نیست اما مسقط حق هست، چون حق القصاص مال خودشه، حق الله نیست، حق الناس از حقش میگذرد. تشبیه کردن به زنا، زنا میگیم حق اللهه، حدم حق اللهه، لذا ساقط نیست. بله اگر یه جای حق الناس توش اومد، این زن به یه کسی اذن داد در زنا و اذن داد که بکارت هم از بین ببر، باکره است. اگر شخصی زنا کرد با باکره و بکارتش از بین رفت، علاوه بر مهر باید عرش البکاره بده، حق الناس. این اون که اذن داد حرمت از بین نبود، حرمت باقی است. لا مهر لبقی، مهرم نداره، اما ارشل بکارت چی؟ بکارت این از بین برده، اون یه مطلب دیگری است. غیر مهر، مهر برای زن مهر المثل، برای دختر باکره مهر المثل شاید دو برابر باشه، چون برای بکارتش هم یه حقی هست. بله اگر اذن داد دیگه نمیتوند بگد ارشل بکاره بده، حق و ناسش رو اثبات کرده. اگر اذن نبود و کسی الزامن تجاوز به عنف کرد، اینجا باید ارشل بکاره بده، الزامش میکنن که بکارت این از بین بردی، به تو به طور متعارف ببینن همچه دختری با این وضع ارشل بکارش چقدر قیمتشه، به عهدش میذارن اگر با عنف باشه. اما اگر با اذن و متابعه بود و قبول داشت، دیگه نمیتوند مطالبه کنه، حق و ناسش از بین رفت. پس حد جزء حد حق اللهه. این که میبینید اذن داد میفرماد وقتی مبیح زنا نیست پس حد رو هم از بین نمیبره، میگیم بله حدم از بین نمیبره، اما اگر اذن داد عرش البکاره رو از بین میبره، مسقط اون حقه. دیگه نمیتونیم اون زانی رو بگیم این زنا کردی، بکارت این از بین رفت، عرش البکاره بده، چون خودش اذن داد، از حق خودش صرف نظر کرد. پس باید یه جایی فرض کنیم حق و ناس بیاد. در اینجا اگر اذن داد دیگه عرش البکاره نمیتونه بگیره. توجه فرمودید. احسن دوم با هم همینو میگه، میگه ما بحثمون رو حق الناس نه حق الله.
نه فقط از این جهت، از یه جهت دیگه مسئله ما اینجا فقط اجازه قرض دادن به خاطر نیست، اجبار خاطر برای این مسئله
اونش فرق نمی کنه. فرق نمی کنه. اجبار گفتیم در قتل مؤثر نیست، حرمت، حرمت رو از بین نمی بره. بالاخره حق الناسه، بالاخره حق الناسه، منشأش هر چی میخواد باشه. عرض کنم که و اما در آخر آقای خویی فرمودن که بله و عمومات القصاص محکمه. ما اینجا هم حرف داریم، اگر شک کردی، توجه فرمودی که اگر کسی به دیگری گفت اقتلنی و الا لقتلتک، اذن داد در کشتن، اونم اومد این شخص رو کشت، آیا ادله قصاص اینجا رو میگیرد یا نمیگیرد؟ اول کلام بله. اگر کسی عدوانن ظلمن بزند کسی رو بکشد، ادله قصاص، حرمت قصاص اینجا حاکم. اما اگر کسی اذن داد به قتل، به قتل خودش، آیا اینجا هم ادله قصاص میاد؟ مورد شبهه است. اگر مورد شبهه شد، ادرع الحدود به شبهات، که گفتن که قصاص هم مثل حد، همون قاعده در که مال حدود هست، ادرع الحدود در قصاص هم شامله. اینو بزرگان گفتن، استدلالم کردن. پس قاعده در قصاص هم میاد، میگیم ادرع الحدود بالشبهات. شک هم بکنیم اصل براءته. شک میکنیم آیا در اینجا که خودش اذن داد، تهدیدم کرد، آیا قصاص ثابت است یا نه؟ شک اگر بکنیم اصل براءت ذمه قاتل است از قصاص. پس هم اصل جاری است، اصل براءت، و هم ادرع الحدود به شبهات اینجا حاکمه. پس اینکه ایشون فرمود ادلت القصاص محکمه، اینجور نیست، ثابت نیست. اول کلام ترجمه فرمودید. بنابراین پس میگیم که اقوا در مسئله، عرض کنم که همون مطلبی است که مرحوم محقق فرمود که لو باشره لم یجب القصاص. مشهو آیه خویی فرمود اشهر عدم القصاص، امام هم فرمودن که الارجح عدم القصاص. توجه فرمود حق اینه. حالا اینجا یه فروع دیگری، فروع ریزی میشه، وقتی این مطلب ثابت شد این فروع هم حکمش معلوم میشه. گفتیم اگر کسی به دیگری اذن داد در کشتن و تهدید کرد، حالا اگر تهدید نبود، همینقدر نگفت و الا لقتلتک، همینقدر گفت بیا مرا بکش، درخواست میکنم، خواهش میکنم، بیا مرا بکش، اونم اومد کشت، باز همین حرف رو میزنیم، میگیم کشتن حرام است ولی قصاص نداره. بنابراین اگر یه مریضی در حال، عرض کنم که شدت مرض، رو تخت بیمارستان خوابیده، صدمه میخوره، اذیت میکشه، به طبیب میگه آقا مرا بکش، زودتر خلاص بشم، من ممکنه فردا بمیرم، ممکنه دو روز دیگه بمیرم، یه هفته دیگه با همین حال سختی ادامه بدهد، به طبیب اذن میدهد که مرا بکش، اکراهی نیست، جبری نیست، تهدیدی نیست، برای اینکه خودش راحت بشه، میگه آقا من رو خلاصم کن، یه آمپولی بزن من تمام بشم، یا این چیزایی که وضع کردید این عرض کنم که تجهیزات این که با اونا نگهش داشتن این رو که نمیره، میگه اینا رو قطع کن تا تمام بشه، حق نداره، حرام است. این اذنه که بگه من رو زودتر بکش، حرامه. اما اگر طبیب این کارو کرد، طبیب یه آمپولی زد نکشت چون خودش میخواست، دیه نداره، نه قصاص دارد نه دیه، چون اذن داده، از حق قصاصش گذشته است، حرمت داره، حرام است طبیب این کار رو بکنه، ولی در این حال میگیم که دیه ندارد. این یه فرض باز اینجا. بنابراین پس اگر الزامی نیست، تهدیدی نیست، هیچ فرقی با اونجایی که الزام هست نداره. اونجایی که میگه و الا لقتلتک، او میکشد، یا نه تهدیدی در کار نیست، درخواسته، هیچ فرقی با هم دیگه نمی کند، با اذن حرمت باقی است، عرض کنم که ولی دیه ندارد. کما اینکه در اعضا هم همین جور است. این مال قتل نفس بود، میگه اقتلنی و الا لقتلتک، اگر اذن بدهد که بیا چشم من رو کور کن برای جهج، میگه چه بده؟ تحذیر چرا؟ فعل حرام مرتکب شد. اگر چنون چه گفت در اعضا، میگه عضو مرا از بین ببر، حق نداره، حرام است اون طرف این کار رو بکنه. اما اگر انجام داد، باز حق القصاص نیست، خودش اذن داد چشم رو کور بکن، اذن داد مرا مثلا دست مرا قطع بکن. اگر وصیت میکنه، مثل اینا که الان خب میگن یه عضوی از بدنش رو وصیت میکند که بعد از من مثلا بدید قلب من رو در بیارید، کسی که مشرف به مرگه مثلا اذن میدن قلبش رو بعض اعضاش رو وصل کنن، جراحی کنن به بدن کسی دیگه، برای میت هم، حرمت میت هم که حرمت الحی، بخوان مسلش بکنن، عضوی از بدنش رو در بیارن بدن برای دیگری، جایز نیست، حرامه. اگر اذن داد دیگه دیه نداد، و الا اگر اذن نداد هم حرامه هم دیه داد. طبیب مثلا این عمل جراحی کرد، این جنازه میت رو قلبش رو در آوردن به یه قلب کسی که تازه مثلا تصادف کرده، مریض شده، قلبش خرابه، قلبی رو جا اون میذارم. اگر اذن داده حرمت هست، دیه ندارد. اگر اذن نداده یا وصیت نکرده، بدون وصیت او بخوان این کار رو بکنن، هم حرام است هم دیه دارد. توجه فرمودید؟ این فروع اینجوری هست. مگر این که میگیم حرام است، بعض وقت حرمت هم از بین میره. مثلا اگر اجازه بفرمایید الان تمام، اگر چنان چه یه شخصی در شرف مرگه که حیات او، زنده نگه داشتن او متوقف بر این است که قلب اینو بردارن بزن جو، توجه فرمودید؟ اینجا میگیم حرمت هم نداره، چون حیات یک انسان متوقف بر این کاره، اهم مهمه، حفظ حیات یک مطلب، حد که حرمت جسد میت مؤمن یه طرف، و این دوتا با هم خیلی تفاوت داره. ما این عرض کنم که عضو این بدن این شخص رو در میاریم برای حیات او، متوقف بر این عمل جراحی است، حفظ حیات او رو میکنیم، این حرمت هم برداشته میشه، اما دیه داره، دیه شو باید بدن اگر اذن نداده. اگر اذن داد حرمت هست، دیه ندارد. مثل همجه گفته میگه من رو بکش. از همین مبنا رو تمام این فروع میتونیم نظر بدیم. اگر اذن داد دیه نداره ولی حرام است، حرمتش هم در جاییست که برای حفظ حیات کسی متوقف بر این کار نباشه. اگر حفظ حیات کسی متوقف بر این عمل جراحی است، اون از باب اهم مهم حرمت هم از بین میره. اذن داده است، پس دیه نداره، متوقف است بر این عمل جراحی، حیات او حرمت هم نداره. این فروعی که اینجا هست دیگه، بس تمام. و صلی الله علیه و سلم.